بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. هدیه پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا، شهدای عظیم الشأن کربلا، بالاخص قمر منیر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل العباس اجماعا صلواتی مرحمت بفرمایید. انشالله که حضرت قمر العشیره ابوالفضل العباس به جمع ما، خانواده های ما، فرزندان ما نظر لطفی داشته باشند در این لحظه و دست نوازشی به عقول و قلوب همه ما بکشند. صلوات دیگه ای مرحمت بفرمایید. ملاقات های حضرت ابا عبدالله الحسین رو در نهضت عظیم الهی حماسی عرفانی خودشون رو محضر مبارکتون بیان می کردیم. امشب به یکی از مهمترین دیدارها و ملاقات های حضرت ابا عبدالله الحسین اشاره می کنیم. حضرت ابا عبدالله الحسین بعد از خروج از مکه و گذروندن چند منزلگاه به منزلگاه زرود میرسن. این منزلگاه منزلگاهی است که یک دیدار بسیار مهمی در اون اتفاق میفته و اون دیدار حضرت سید الشهدا با یکی از بزرگان کوفه، صاحب منصبان اجتماعی و تجار و ثروتمندان، شخصی به نام زهیر ابن قین بجلی است. جناب زهیر ابن قین اصلا و ابدا نمیخواست ابا عبدالله الحسین رو ببینه. با اینکه مسیرش به سمت کوفه بود و ابا عبدالله الحسین هم کاروانشون به سمت کوفه بود، کاروان رو طوری تنظیم میکردن که با ابا عبدالله الحسین دیداری نداشته باشن. لکن در این منزلگاه زرود ناچار شد که با ابا عبدالله الحسین یک جا اتراق کنه و اتفاقا بعد از اینکه دیدن ابا عبدالله الحسین اتراق کردن، یک منطقه دوری رو انتخاب کردن برای چادر زدن. یعنی تو همون منطقه زرود هم نمیخواست کنار ابا عبدالله الحسین باشه. راوی میگه وقتی که پیک ابا عبدالله الحسین به خیمگاه زهیر رسید، ما کنار زهیر در حال خوردن غذا بودیم. چنان جناب زهیر ابن قین از دیدن پیک ابا عبدالله الحسین مبهوت شد و ما جا خوردیم که لقمه بین زمین و دهان در دستان زهیر مونده بود. چنان خشکش زده بود فکر کردم پرندهی رو سرش نشسته، انقدر عباداش از اینکه ابا عبدالله الحسین رو ببینه، چه برسه یاریش کنه، چه برسه به اینکه در رکاب او به شهادت برسه. اصلا و ابدا نمیخواست ابا عبدالله الحسین رو ببینه. مسئله‌ای که اینجا مطرح میشه اینه که در این دیدار چه اتفاقی افتاد؟ در این ملاقات چه گفتگویی رد و بدل شد؟ چه چیزی ابا عبدالله الحسین به جناب زهیر گفت و فرمود که زهیر زیر و رو شد؟ زهیری که نمیخواست حضرت سید الشهدا رو ببینه، روز عاشورا خطاب به ابا عبدالله الحسین میگه فدت که نفسی هادیان مهدیا، الیوم القا جدک النبیا. حسین جان، زهیر به فدای تو. حسین جان، زهیر با تمام وجود فدایی توه. تو هادی من بودی، من هدایت شده تو هم. ابا عبدالله الحسین چگونه او رو هدایت کرد؟ این هادیان مهدیا در اون ملاقات چه اتفاقی افتاد که زهیر زیر و رو شد؟ نکته جالبتر خدمتون بگم، همه کلمات جناب زهیر رو در شب عاشورا شنیدید. شب عاشورا حضرت ابا عبدالله الحسین یارانش رو جمع فرمود و به اونها فرمود هذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا، از این تاریکی شب به عنوان یک مرکب راهوار استفاده کنید و جون خودتون رو نجات بدید. چند نفر بلند شدن و کلمات بسیار عاشقانه، بسیار بسیار محبت آمیز و بسیار بسیار با بصیرت خطاب به ابا عبدالله الحسین داشتن که اولیشون قمر منیر بنی هاشم بود، بعد چند نفر و بالاخره زهیر. زهیر بلند شد. ببینید، زهیری که نمیخواست حسین رو ببینه، شب عاشورا چگونه با ابا عبدالله الحسین سخن میگه. یبن رسول الله، والله لوددت انی قتلت ثم نشرت الف مره و ان الله قد دفع القتل عنك و عن هؤلاء الفتيان. حسین جان، قسم به خدا آرزو دارم که هزار بار در راه تو کشته بشم، بدنم سوزانده بشه، خاکسترم به باد داده بشه، زنده بشم دوباره فدایی تو بشم. و خداوند کشته شدن رو از تو و این جوانان بنی هاشم دفع کنه. خب این کلمات رو شنیدید، بذارید یک کلمه ای شاید کمتر از زهیر شنیدید. ابا عبدالله الحسین در منطقه شراف با سپاه هور مواجه شد، به منطقه زوحسم که بعدش رسیدن، اونجا یه سخنرانی داره حضرت ابا عبدالله الحسین، یه اتمام حجتی قبل از ورود به کربلا. منطقه زوحسم فرمود ان الدنیا قد تغیرت، مفصل، خطبه بسیار مفصلی است. انتهای خطبه به یارانشون فرمود دیگه مسیر کشته شدنه. اگر کسی به دنبال منصب حکومتیه، اگر کسی به دنبال غنیمته، اگر کسی به دنبال رسیدن به مقام و جاهه، بره. کجا؟ قبل از کربلا در منطقه ذوحسم. جناب زهیر ابن قین بلند میشه. میدونید به ابا عبدالله الحسین چی میگه؟ به ابا عبدالله الحسین میگه یبن رسول الله لو کانت دنیا لنا باقیتن و کننا فیها مخلدین لأثرنا النهوض معک علی الاقامت فیها. یبن رسول الله، این جمله رو شاید کمتر شنیدید از زهیر. زهیر میگه آقا جان، ای فرزند رسول خدا حضرت محمد مصطفی، اگر به من زهیر بگن که این دنیا باقی است، دنیا نابود نمیشه، دنیا از بین نمیره، یعنی دنیا تا ابد خواهد بود. و کننا فیها مخلدین، خب دنیا تا ابد، ما عمرمون 100 ساله، 200 سال، نه به ما هم بگن عمر جاودانه دارید، دنیا ابدی، عمر ما هم سرمدی. حاضری در این دنیا تا ابد با یک عمر ابدی زندگی کنی یا حاضری در رکاب حسین جان بدی؟ لأثرنا، من انتخاب میکنم در رکاب تو جان بدم و در این دنیای ابدی نمونم. عجب، زهیر چگونه این همه تغییر کرد؟ این گفتگو، این دیدار چه تأثیری در زهیر داشت؟ زهیر نمیخواست امام رو ببینه، همسرش دلهم بنت عمرو بهش گفت فرزند رسول خدا تو را میخواند، تو نمیری سخنانش رو گوش بدی؟ برو ببینم چی میفرماید. یعنی نمیخواست حتی سخنان امام رو گوش بده. چه اتفاقی افتاد؟ متاسفانه همه تواریخ رو برید بررسی کنید، متاسفانه تمام مقاتل رو برید بررسی کنید، ببینید در هیچ کدوم از مقاتل و تواریخ یک کلمه اشاره به گفتگوی امام حسین با جناب زهیر نداره و نیست. خب ما باید بدونیم چی بوده که این همه تغییر، این همه زیر و رو شدن، این همه تا آخرین قطره خونش هم. میدونید روز عاشورا چند نفر مقابل امام ایستادن امام نماز بخونه تیر نخوره؟ سعید ابن عبدالله حنفی، عمرو ابن قرزت ابن کعب انصاری و زهیر ابن قین بجلی. زهیر ایستاد و فدایی حسین ابن علی شد تا تیر نخوره. چی میشه انسانی که تاجره، انسانی که ثروتمنده، انسانی که دارای موقعیت اجتماعی در بین حکام بوده، چی میشه اینقدر زیر و رو میشه؟ متاسفانه تاریخ و مقاتل ساکتن، هیچی نگفتن. اما امشب سندی برای شما میگم که این سند نمیگه که گفتگو چی بود، اما میتونه به ما قدرت حدس بده که این گفتگو چی بود. این گفتگو چی بود مستقیما نمیگه که گفتگو چی بود، اما میشه به دلالت التزامی انسان به این یقین برسه که سخنانی که رد و بدل شد تو چه زمینه ای بود. تو مقاتل این جمله اومده، اگر این جمله رو دقت کنیم میشه تا حدودی به گفتگوی امام حسین و زهیر پی برد. این سند تاریخی اینه. زهیر وقتی که به صورت عبوس و با یک صورت گرفته به سمت امام حسین رفت، در برگشت با شادابی و با خوشحالی برگشت، یاران خودش رو جمع کرد. از اینجا به بعد رو دقت بفرمایید، یاران خودش رو جمع کرد، به یارانش گفت من حسینی شدم، من تا آخرین قطره فدایی حسین خواهم بود. استودعکم الله، من شما رو به خدا می سپارم. رفت پیش همسرش، همسر عزیزی که باعث شدی که من روشن بشم، با اجازه طلاقت میدم، ثروتم هم برای تو، نه این که نمیخوامت، میخوام از طرف من به تو آسیبی نرسه، فردا نگن زن زهیر اسیرش کنن. ببین زنش هم طلاق داد، ثروتش هم داد. استودعکم الله، همه رو به خدا سپرد و خداحافظی کرد. لکن یاران من، بذارید یک داستان برای شما بگم و بعد برم پیش حسین. داستان چیه؟ میگه ما جوان بودیم، سال 33 هجری، چند سال قبل از کربلا؟ 27 سال تقریبا قبل از عاشورا، 26-27 سال. 27 سال قبل، سال 33 هجری، ما جزء فاتحین منطقه بلنجر بودیم. بلنجر کجاست؟ کنار دریای خزر، شمال ایران، منطقه قفقاز. میگه ما در فتح بلنجر غنایم بسیاری به دست آوردیم، غنایم بسیاری به دست آوردیم، خوشحال بودیم، شاد بودیم. سلمان ما رو دید که خیلی خوشحالیم، ما جوونا رو جمع کرد. سلمان به ما گفت ابما فتح الله علیکم و اصبتم من الغنائم، این همه خوشحالی برای اینکه پیروز شدید، این همه خوشحالی برای اینکه از منطقه قفقاز غنائم بسیاری به دست آوردید، به ما جوونا گفت. فقلنا نعم، گفتیم بله. فقال، به ما گفت اذا ادرکتم شباب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اگر یک زمانی سید جوانان آل پیامبر رو درک کردید، از شما کمک خواست. فکونوا اشد فرحاً بقتالکم معهم منکم بما اصبتم من الغنائم، در راه اونها و یاری رساندن به اون جوانان، جوانان آل پیامبر، از الان بسیار خوشحال تر باشید. اون پیروزی که با شباب آل پیامبر به دست خواهید آورد، از این غنایم بسیار بسیار خوشحال کننده تر خواهد بود. برید اونها رو یاری کنید. خب، اشاره به گفتگو نیست، اما جناب زهیر میدونست که تو فتح بلنجر بود، میدونست سلمان اونها رو جمع کرده بود که اگر یک زمانی سادات هاشمی، یک زمانی جوانان آل پیامبر ازتون کمک خواستن، شادابتر باشید در کمک به اونها. اینها رو میدونست، یادش رفته بود. به نظر حقیر، ابا عبدالله الحسین نگاه زهیر رو تغییر داد. چشمها را باید شست، جور دیگر باید یا طور دیگر باید دید. یکی از مهمترین عوامل تغییر رفتاری ما انسانها، تغییر نگرش و نگاه و بینش ما به مسائل پیرامونی ماست. ابا عبدالله الحسین به نظر حقیر در این دیدار نگاه زهیر رو تغییر داد. زهیر فکر میکرد امام حسین با امام حسن و امیرالمؤمنین جزء قاتلین عثمانن. فکر میکرد امام حسین یک انسان عادیه، اما امام حسین از 27 سال قبل بهش خبر داد. برای همین زهیر یادش اومد، انقدر به وجد اومده بود، انقدر خندان بود از این که حقیقت رو فهمیده بود، حقانیت امام حسین رو فهمیده بود، اتصال امام رو به غیب فهمیده بود، اومد به یارانش هم این حرف رو زد. نشون میده امام نگاهش رو تغییر داده بود، جهان بینیش رو تغییر داده بود، نگرش و نوع نگاه او رو تغییر داده بود. بسیاری از رفتارهای ما ریشش در تغییر نگرش ماست. همین الانم هم همینطوره، همین الانم هم همینطوره. رفتار سیاسی ما، رفتار اجتماعی ما، رفتار دینی ما بستگی به نگرش ما داره. اگر نگرش درست شد رفتار درست میشه. تو عرصه بین الملل هم همینطوره. اگر کسی دل به کت خدا ببنده و بگه کت خدای عالم آمریکاست و باید با او سازش کرد و نمیشه با او سازش نکنیم، لهمون میکنه، نابودمون میکنه، این چطور رفتار میکنه؟ تسلیم میشه، دستاشو میبره بالا، میشه گاو شیرده آمریکا. نمیشه باش کاری کرد، قدرتمنده، ابرقدرته. یه بمب اندازه تو کشور، کشور رو مختل میکنه. عین این حرفا رو چند سال پیش بعضی از مسئولین کشور زدن، گفتن آمریکا یک بمب اندازه کشور مختل میشه، بریم باش به جای اروپا با کت خدای اروپا مذاکره کنیم. قطعا همه چیز گل و بلبل میشه، تمام ثروت ما و ذخیره ارزی ما رو به ما پس میدن. شد یا راحت زدن زیر میز تمام توافقات برجام. نگاه غلط باشه رفتار غلطه. همین این روزا، دیروز و امروز، همون آقایی که میگفت باید با کت خدا بشینیم مذاکره کنیم، گفت بهترین راه اینه که حکومت دلار رو با کمک روسیه و ترکیه با یک راهکار ارتباطی غیر از سوئیفت حل کنیم. الان به این نگرش رسیده. انسان اگر نگاهش تو عرصه بین الملل این باشه که با یه بم نابود میشه، نمیشه در مقابل اینها مقاومت کرد، خب تسلیم میشه، تن به ذلت میده. اما اگر به این نگرش برسه که هزینه مقاومت از هزینه سازش قطعا کمتر خواهد بود. عزیزان، چند وقت پیش یک پهباد بسیار فوق پیشرفته آمریکا در خلیج فارس توسط فرزندان شما ساقط شد. بعضیا باورشون نمیشه و نشد که ما هم میتونیم. ژنرال های روسی مونده بودن. چطور؟ ژنرال های روسی که فوق پیشرفته ترین ضد موشک ها رو دارن، مونده بودن. اما شد. کی قبول کردن؟ وقتی خودش اعتراف کرد. تا وقتی ما میگفتیم قبول نمیکرد، اما وقتی خود آمریکا گفت خیلی ممنون که اون هواپیمایی که 30 تا آدم توش بود، 30 و چند تا آدم توش بود نزدی، ممنون. اون موقع بعضیا دیدن نه، ما هم قدرتمندیم، ما هم میتونیم که فقیرترین کشور عربی رو مجهز کنیم تا ثروتمندترین کشور عربی رو زمینگیر کنه، نفت شیرین کنه، آرامکوش رو مختل کنه، راحت هم مختل کنه. میتونیم. نگرش باید تغییر کنه. تو زندگی فردیمون هم همینطوره. من شاید 10 سال پیش یه جا سخنرانی میکردم، بعد از سخنرانی یه خانم جوانی هم بود اومد پیش بنده، گفت پسرم کافر شده، دیدم اون جوون پسرش مثلا چند سالشه که کافر شده، گفت 3-4 سالشه. گفتم کافر شده 3-4 ساله؟ گفت وقتی میشینم تو سجاده قرآن رو باز میکنم، قرآن رو پرت میکنه، مهر رو پرت میکنه، پسرم کافر شده. بهش گفتم که چیکار میکنی؟ باش بازی میکنی؟ گفت فرصت ندارم. میبریش پارک؟ نه. باش براش داستان میخونی؟ نه. گفتم این با قرآن مشکل نداره، گدای محبت توی مادره، تو خودت مشغول کردی با کارهای دیگه، این بچه داره گدایی محبت میکنه، نه قرآن. هر چیزی باعث بشه که محبت تو از او دور بشه، او پرتش میکنه. با قرآن مشکل نداره، با این بیتوجهی تو. گفت جدی حاج آقا؟ نگاهش رو تغییر داد، بابا پسرت کافر نیست. حالا ببینید با این نگاه که این پسرم کافره بخواد بزرگش کنه، چه زندگی تلخی میشه. چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. واقعا همینطوره. ما باید تغییر بدیم این نگاهمون رو، نگاهمون رو قرآنی کنیم به وعده های قرآن که ان حزب الله هم الغالبون ایمان بیاریم، ید الله فوق ایدیهم ایمان بیاریم، ان الله یدافع عن الذین آمنوا خدا مدافع مؤمنین ایمان بیاریم، ایمان بیاریم، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، رزاق اوس. آمریکا کیه؟ اروپا کیه؟ رزاق ذو القوة المتین اونه. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ندیدید با عاد که بدنشون مثل ستون بود چه کار کردیم؟ و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، با قوم ثمودی که خونه هاشون رو از کوه میتراشیدن و خونه میساختن، ندیدید چه کردیم؟ و فرعون ذو الاوتاد، ندیدید با فرعونی که دشمنانش رو به میخ میکشید چه کردیم؟ الذين طغوا في البلاد، اونهایی که طغیان کردن، برای خدا گندگی کردن. فصب عليهم ربك صوت عذاب، خدا هم با تازیانه عذاب اونها رو زیر و رو کرد. ان ربك لبالمرصاد، خدا همون خداست، خدا همونه، ما عوض میشیم، خدا عوض نمیشه. اگر کسی نگاهش این باشه که ان ربك لبالمرصاد، به جای خدا به کت خدا دل میبنده، قطعا نه. اگر کسی به وعده الهی که انا من المجرمین منتقمون ایمان داشته باشه، از مجرمین دیگه میترسه؟ نه. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، خدا ستمگاران رو زیر و رو میکنه، فقط استقامت کنید. ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون، شما برترید، فقط تسلیم خدا باشید. حضرت زین العابدین در یکی از مناجات های بسیار بسیار نورانیشون میفرماید خدایا آن کس که تو را داشت چه نداشت، و آن کس که تو را نداشت چه داشت، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. فرعون یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، چند هزار کودک رو سر برید. چرا؟ موسی به دنیا نیاد. موسی به دنیا اومد تو خونه خودش به عنوان ولیعهد بزرگ شد. این قدرت نمایی خداست. فرعون کش که موسی به دنیا نیاد، خدا حفاظت کرد تو خونه خودش بزرگش کرد. تمام نمرودیان دست به دست هم کینه خودشون رو در یک آتش بزرگی از جهالتشون جمع کردن که ابراهیم سوزانده بشه، اما خدای ابراهیم نمیخواست. انقدر آتش شدید بود که نمیتونستن نزدیک آتش بشن، ابراهیم رو در آتش پرتاب کنن، با منجنیق پرتابش کردن. حضرت ابراهیم رفت به سمت آتش، اونا میخواستن بسوزونن، خدا فرمود یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. ابراهیم نجات پیدا کرد چون خدا میخواست. نمرودیان بخوان همین مکی ها دنبال دستگیری پیامبر بودن. ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، سست‌ترین تارها تار عنکبوته، همین تار عنکبوت پیامبر رو از دست اونها نجات داد. اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، اونی که با پیامبر بود داشت میلرزید، خلیفه اول، پیامبر فرمود لا تحزن ان الله معنا. حضرت موسی با بنی اسرائیل فرار کردن از دست فرعونیان، رسیدن به دریا، روبرو دریا پشت سر فرعونیان، چه کنیم؟ بنی اسرائیل داشتن میلرزیدن. خدا فرمود اضرب بعصاک البحر فانفجر. بنی اسرائیل گفتن موسی داریم انا لمدرکون، داریم دستگیر میشیم، نابود میشیم. حضرت موسی فرمود ان معی ربی، خدا با ماست، نگران نباش. به وعده خدا این نگاه رو باید درست کرد، به وعده های الهی ایمان بیاریم. ان الله معنا ان معی ربی سیهدین، خدا کمک میکنه، خدا دفاع میکنه. فقط شما سست نشید، فقط شما تن به ذلت ندید، تسلیم نشید، سرتون رو خم نکنید، دستبوس دشمنان و ستمکاران نباشید، من حمایت میکنم، خدا حمایت میکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، چشمها را باید شست. من یه نمونه دیگه بگم یا دو نمونه انشاءالله از برادر عزیزمون استفاده کنیم. اگر نگاه تغییر کنه رفتار تغییر میکنه. اولین کسانی که علیه امیر المؤمنین شمشیر کشیدن کیا بودن بعد از خلافت؟ همسر پیامبر عایشه، طلحه و زبیر. امیر المؤمنین حرکت کرد از مدینه به سمت بصره، امام حسن و مالک اشتر رفتن به سمت کوفه، ابو موسی اشعری داشت حرفای علکی میزد، مالک یه فریاد کشید، امام حسن یه خطبه خوند، همه تسلیم شدن، اومدن به کمک امیر المؤمنین به سمت بصره. امیر المؤمنین به دنبال چیه؟ به دنبال کشتن انسانها نیست، به دنبال هدایت انسانهاست. ناامید هم نمیشه. گفت زبیر کارت دارم. زبیر با اسب اومد، امام هم با اسب رفت. امیر المؤمنین به زبیر گفت میخوام یه چیزی یادت بیارم. گفت بفرما. زبیر اومده بود شمشیر بکشه به خاطر دنیا طلبی و ریاست طلبی. تنها کسی که از این لشکر رفت و نجنگید همین زبیر بود. چطور؟ زبیر که محکم میخواست، دنبال خلافت بود، دنبال حکومت بود، دنبال ریاست بود، چرا زبیر معرکه رو ترک کرد و از امیر المؤمنین دور شد و با او نجنگید، با اینکه اومده بود بجنگه؟ همین حرف امام تغییرش داد. چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. ببینید، امام به جناب زبیر گفت زبیر یادت من و تو نشسته بودیم، تو سرت رو گذاشته بودی رو دوش من، رسول خدا وارد شد. زبیر فکر کرد آره یادم اومد. یادت رسول خدا به تو چی گفت؟ گفت بله. چی گفت؟ گفت اتحبه زبیر، تو اینطور سرتو گذاشتی رو دوش علی،
علی رو دوست داری؟ اتحبه؟ تو چی گفتی؟ گفتی قلت و مالی لا احبه، چرا علی رو دوست نداشته باشم؟ و هو اخی، داداش من علی، و ابن خالی، پسردائی منه. فقال، رسول خدا حضرت محمد مصطفی فرمود، اما انکه ستحاربه و انت ظالم له. زبیر، بدان یک روز تو با او خواهی جنگید در حالی که تو ظالمی، انت ظالم الله. زبیر رفت تو فکر، گفت علی جان اگر این حدیث یادم بود اصلا به مقابله تو شمشیر نمی کشیدم، خدا حافظ. رفت عبدالله پسر نحسش اومد بهش گفت که بابا ذوالفقار دیدی ترسیدی؟ گفت نه، کلام علی رو شنیدم ترسیدم. رفت، عاقبت به خیرم نشد، یکی کشتش، اما دیگه نجنگید مثل طلحه. زبیر چرا تغییر رفتار داد؟ چون نگاهش عوض شد. دو نفر غروب عاشورا، این رو شاید نشنیدید، سعد ابن حارس و ابوالحطوف ابن حارس، هر دو از خوارج بودن و اینها دیدن حسین ابن علی افتاد در قتلگاه و فریاد میکشید هل من ناصر ینصرنی؟ زجه زینب و ام کلثوم و سکینه و فاطمه و رقیه رو شنیدن. سعد و ابوالحطوف برادر بودن از خوارج، دیدن جدی جدی حسین داره کشته میشه. بعضیا که تو کربلا بودن، حالا این رو باید تو بحث ریشه شناسی، ریشه یابی نهضت عاشورا بررسی کنیم. بعضیا فکر میکردن این مسئله مثل امام حسن تموم میشه، برای همین اومده بودن که یه چیزی گیرشون بیاد، باورشون نمیشد حسین رو راستی راستی بکشن. این دوتا میگفتن دارن میکشن، حرم باورش نمیشد حسین کشته بشه، انشالله فردا شب میگم. اینو باورشون نمیشد، دیدن داره کشته میشه، نگاهشون دیگه به جنگ تغییر کرد، گفتن نه، میگه این فرزند رسول خدا نیست. ابوالحطوف به سعد گفت یا به عکس، مگر این حسین نیست؟ مگر نوه رسول خدا نیست؟ مگر ما امید به شفاعت او در روز قیامت نداریم؟ مگر ما نمیگیم لا حکم الا لله ول رسول الله؟ خب این فرزند رسول خداست، دارن میکشنش، چرا ما یاریش نکنیم؟ شمشیر کشیدن، خودشون رو به کنار امام حسین رسوندن و به دشمن جنگیدن. همونجا دوتا کنار امام حسین جسدشون افتاد و به شهادت رسیدن، عوض شدن، یه لحظه نگاهشون رو درست کردن. حسین داره کشته میشه، ما باید علیه او باشیم؟ زیر و رو شدن. السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا قمر بنی هاشم. شمع شده، آب شده، سوخته، روح ادب را ادب آموخته. تندیس ادب، تندیس اطاعت و امتثال، تندیس فدایی شدن برای امام زمان. ابا الفضل یا ذا الفضل والابا، ابا الفضل الا ان تكون له ابا. فضیلت ابا داره، کسی غیر از عباس ابن علی ابا الفضل نامیده بشه، فضیلت ابا داره. ابو الفضائل بود نه ابا الفضل. تا آخرین لحظه مطیع بود، اومد خدمت امامش، گفت آقا جان قد ضاق صدری، سینم به تنگ اومده، اجازه میدان بده. ببینید دلش میخواد بره بجنگه، اما امامش میگه برو آب بیار، پا رو دلش میذاره. این آخرین نکته زیبای زندگی ایشون هست، پا رو دلش میذاره. مولام گفته جنگ، نه آب، رفت به سمت شریعه فرات. میدونید روز عاشورا تقریبا 20 مهر بود. سرچشمه رود فرات کوههای ترکیه است. اون موقع دیگه برفشون آب شده، بارونم که نباریده، در نتیجه گدار درست میشه، در نتیجه شریعه یه فرو رفتگی 2 متری تا رسیدن به آب. الان بفهمیم تیراهنه رو از کجا انداختن، عمود آهنین رو از کجا. ابوالفضل داره میره پایین آب بیاره، را دادن چون باید بیاد بالا. رفت به آب رسید، به نفس خودش نهیب زد، یا نفس من بعد الحسینی هونی. تو میخوای فکر نوشیدن آب کنی، حسین تشنه لبه، فرزندان حسین تشنه لبن، مش رو پر از آب کرد، حالا شروع کرد به حرکت کردن، اومدن به سمت بالا. اینجا بود که دست راست مبارکش رو قطع کردن. به جای ناله رجز خون، والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاهر الامینی. دست منو قطع کنید، از حسین دست نمیکشم. من باز از این امام مظلومم، فرزند رسول خدا، دفاع میکنم. دست چپشم قطع کردن، بدنش رو تیرباران کردن، مهم نبود. اما کی دیگه انگیزه بازگشت نداشت؟ وقتی که تیر به مشک خورد، تیری به چشم خورد، تیری به حلق. اینجا بود که اومد این تیر رو بیرون بکشه که عمود آهنین به فرق مقدس ابوالفضل